أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأطيب فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. توفیقی شد این شبها راجع به ویژگی های احرار و آزادگان صحبت می کنیم، جوان مردان، افرادی که اسیر و در واقع در بند اسارت نیستند، کسانی که اسیر نفس نیستند، کسانی که حرند. این رو با توجه به فرمایش امام حسین که کونو احرارن فی دنیا کن، ما میخواییم ببینیم چطور میشه احرار بود در دنیا. حالا امام حسین به سپاه دشمن فرمود اگر دین ندارید از معاد نمیترسید. حالا ما فرض میکنیم با دینداری، با اعتقاد به معاد، بالاخره حریت یک صفت با ارزشی است تو روایات ما که احادیثش رو شبهای قبلم براتون خواندم و داریم شاخصه هاشو میگیم، خیلی هم حاشیه نمیریم، اصل مطلب رو میگیم. دو تا نشانه احرار و آزادگان رو شبهای قبل گفتیم، یک دوری از مکر و نیرنگ، الحریتو منزهتون من القل والمکر. دومیش هم دیشب عرض کردیم، رعایت حقوق مردم که ترک حقوق مزله. امشب سومین نشانه انسانهای حر با فتوت و جوانمردی رو عرض میکنیم و اون دفاع از مظلومه. خیلی مهمه، مخصوصا تو شرایط فعلی هم کشورمون هم دنیا که مظلومان عالم تحت ستم قرار گرفتند، دفاع از مظلوم آیان خواهران اونقدر مهمه که امیر المؤمنین میفرماید، تعبیر حضرت رو ببینید، در این روایت میفرماید اتقوا دعوت المظلوم، از ناله مظلوم، از نفرین مظلوم بترسید و انکان کافرا، دقت میکنید، ولو کافر باشه، کافره ولی ظلم بش شده. بعد حضرت فرمود چون فانها لیس دونها حجاب، دعای مظلوم حجاب نداره. یعنی چی؟ یعنی میره بالا، زود میرسه، زودم به اجابت میرسه. اتقوا دعوت المظلوم و ان کان کافرا. وجود مقدس امام در یه روایت دیگری فرمود اگه میخواهید ببینید حر و جوانمرد با فتوت کیه، عزیزان جوان عنایت بفرمایید این روایت رو انطباق بدیم بر خودمون. فرمود اگر با مردم تعامل میکنید سه تا ویژگی در مردم دیدید، بدونید این آدم مرده، این با فتوته. دقتم میفرمایید این تعبیر جوان مرد و مردانگی و اینا منظور مرد در مقابل زن نیست، نه، همچنین جوان مرد منظور جوان نیست، ممکنه کسی پیر باشه جوان مرد باشه، زن باشه جوان مرد باشه، منظور صفتشه، ویژگیشه، نه در جوان مرد جوانی شرطه نه مرد بودن. این خود این صفت فتوت و حالا اینطوری ترجمه کردن، ما ترجمه میکنیم آزادگی، حر بودن، فرمود اگر سه چیز در کسی دیدید بدانید این حره. من عامل الناس، کسی که در بین مردمه، فلم یظلمهم، ظلم نمی کنه. که حالا من توضیح میدم ظلم که میگیم خیلی گسترده است. ربا گرفتن ظلم، گران فروشی ظلم، کم فروشی ظلم، زورگویی ظلم، عرض خواهیم کرد. یکی ظلم نکنه، دو و حدثهم فلم یکذبهم، دروغ هم به مردم نگی، وقتی حرف میزنه دروغ نگی، و وعدهم فلم یخلفهم، بدقولی هم نکنه. ما ها غالبا وقتی میخواییم به یکی نمره بدیم، الان تو گزینش های ما اینطوره دیگه، آقا نماز جمعه میری یا نه، خب نماز جمعه میره، دروغ هم میگه. مثلا من نمیخوام بگم نماز جمعه رفتن ارزش نیست، چرا؟ آقا فلان روز راه پیمایی شرکت کردی یا نه، فلان حاد. ببینید اینا خوبه، اما امام صادق فرمود اینا ملاک امتیاز نیست، برید ببینید راست میگه یا نه، خوش قوله یا نه، ظلم تو زندگیش هست یا نه. این روایت میگه اگر کسی در تعامل با مردم سه تا ویژگی تو زندگیشونه، ظلم نمی کنه، دروغ هم نمیگه، بدقولی هم نمی کنه، فهوه ممن کملت مروته، این با مروته، این جوان مرده، و زهرت عدالتو، این پشت سرش نماز بخون، عادله. ملاک عدالت خوشقولی و صداقت و ستم نکردن خیلی مهمه. من قبل از اینکه یک دو تاریخ قشنگ براتون بگم که شاید از یاشو نشنیده باشید، دو تا آیه قرآن میخونم، خوب گوش بدید ببینید ظلم چقدر بده، دقت بفرمایید. یکیش سوره حج آیه 40، میتونید بعد ملاحظه کنید. قرآن میفرماید اگر ما جهاد رو تشریع نمی کردیم، اگر ما نمی گفتیم برید بجنگید با ظالما، اگر اجازه می دادیم هر کار دلش می خواد ظالم بکنه، بدانید نه کلیسا می موند، نه کنیسه یهودیا می موند، نه صومعه راهبا می موند، نه مسجد. جالب، این آیه فقط مسجد مسلمان رو نمی گه، میگه اگر جلو ظالم گرفته نشه تمام مراکز عبادی خراب میشه، حتی کلیسا و کنیسه و صومعه. چارم میگه مسجد. من آیهشو براتون بخونم ببینید، میفرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگه خدا به یه عده‌ای قدرت نداده بود که جلوی ظالمو بگیرن، مثل امام حسین شمشیر دست بگیرن، مثل همین عزیزان ما که تو جبهه جنگیدن، مثل همینایی که الان دارن توی شهدای مدافع حرم تو خارج مرزهای این کشور با ظالمان میجنگن، اگر ما جهاد رو نیورده بودیم، عده‌ای رو در واقع قرار نداده بودیم که مدافع مظلوم باشن، دقت کنید آیه رو، لهدمت، چهار چیز از بین میرفت. لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعه است، صومعه جاهایی بوده که راهبا میرفتن توش، نه با این مسیحی ها، اینا که تارک دنیا بودن توش عبادت میکردن. و بیع یعنی کلیسا، و صلواتون یعنی کنیسه، صلواتون منظور محل عبادت مسیحی ها، یهودی هاست. اینجا کلمه صلوات به این معناست، یه وقت اشتباه نگیرید، صلواتون به معنای محل عبادت یهودی هاست، کنیسه. و مساجد، و چهار چیز نام برده، صوامع یعنی صومعه ها که راهبا توش میرن، بیع یعنی کلیساها، صلواتون یعنی کنیسه های یهود، و مساجد و یذکر فیها اسم الله، جاهایی که یاد خدا برده میشه. این آیه ببینید، به هر حال نمیخواد الان چیز رو تأیید کنه یا نفی، میخواد بگه جهان مسیحیت، جهان یهودیت، بالاخره شما هم تو کنیسه و کلیساتون اسم خدا میبرید دیگه، بدانید اگر دفاع از مظلوم و اگر مقابله با ظالم نبود، شما هم کلیساتون از بین میرفت. لذا من بارها گفتم مذاهب مدیون امام حسین، نه فقط شیعه، نه فقط اهل سنت. آنتوان بارای مسیحی میگه ما هم مدیون امام حسینیم، اگر کلیسایی هم مانده، اگر در واقع دینی باقی مانده، ما هم مدیون امام حسینیم. این خیلی نکته دقیقی است. این یک آیه. آیه دیگر آخر سوره شعرا وقتی مذمت میکنه شاعران و مداحان غیر متعهد، شاعرانی که برای دنیا شعر میگن، شاعرانی که پیروانشون گمراهن، شاعرانی که دقت روی ارزشها ندارن، آخر سوره شعرا، اصلا سوره شعرا رو به خاطر همین آیش میگن شعرا. بعد میگه البته ما همه شاعرها رو نمیکوبیم، همه کسایی که مده میگن شاعر مداح، من تو جمع مداح همیشه این آیه رو میخونم، و کسی که 4 ویژگی داشته باشه این استثناست. پیغمبر برای شعرا دعا میکرد، امام صادق دعا میکرد. اون 4 ویژگی که شاعر متعهد باید داشته باشه چیه؟ قرآن میفرماید الا الذين آمنوا، اول ایمان، و عمل الصالحات، عمل صالح، و ذکر الله کثیرا، یاد خدا. بعد منظورم اینه و انتصروا من بعد ما ظلموا، دفاع از مظلوم. شعر باید توش دفاع از این که مقام معظم رهبری همیشه به شعرا و مداحا تاکید میکنن شما مسائل روز بالاخره میخوانی برای امام حسین، نمیتونی منهای یمن، منهای بحرین، منهای کسایی که مثل زکزاکی الان حدود 1000 روز تو زندانن، منهای کسایی که امروز توی دنیا داره بهشون ظلم میشه، اینا رو باید بگنجونید تو شعرتون. این آیه قرآنه، میفرماید 4 ویژگی اگر در یه شاعری بود این از اون شعرا استثناست: ایمان، عمل صالح، ذکر خدا، دفاع از مظلوم. بعد آیه‌ای که سوره شعرا باش تمام میشه این آیه است که همتون حفظید، سر مقدس امام حسین هم این آیه رو خونده: و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب، یعنی ظالما بدونن برمیگرده، اینطور نمیمونه، کسی فرعون رو روی قدرتش نبینه، تو رود نیلم ببینه، کسی قارون رو اونجایی که میگفت انما اوتیته علی علم، ببینید چقدر پول دارم، اونجا نبینه، اونجایی که پاش تو زمین گیر کرده بود میگفت فرو رفت تو زمین غلط کردم، اونجا رو هم ببینه، کسی صدام رو تو حلبچه نبینه 5000 نفر رو قتل عام کرد، اولین گلوله رو به سمت ایران خودش شلیک کرد، صدام رو بالا چوبه دارم ببینه که چطور گردنشو کج کرد، نمیمونه. روز مظلوم ما 2 تو عالم داریم، یه روز روز مظلومه، یه روز روز ظالم. روز مظلوم از روز ظالم شدیدتره، این خیلی مهمه. حدیثش بخونم: یوم المظلوم اشد علی الظالم من یوم الظالم. شما تاریخ رو نگاه کنید، یک کتابی نوشته نویسنده یه خانمی، حالا من چون شما جوانید اکثرا کتاب‌های این مقداری سنگین قدیمی رو نمیگم، جدیدترا رو میگم که هم بتونید تهیه کنید هم تو این فضای مجازی بتونید پیداش کنید. یک کتابی نوشته، 2 کتابشون نوشته، یکی شهیدان جاوید راجع به کربلا و امام حسین، یکی دوزخیان جاوید. شهیدان جاوید راجع به امام حسین و اصحابشه، دوزخیان جاوید که در چند فصله دستبندی کرده نویسنده قاتلای امام حسینو خوب دستبندی کرده، امیرا چی شدن، سیالشکرا چی شدن، اونایی که کمک کردن، اونایی که آبو بستن، دوزخیان جاوید. عرض کردم اونایی که حالا اینترنت در اختیارشون، تو فضای مجازی هم میتونید کتاب رو استخراج کنید. یه نگاهی به تاریخ نشان میده، من یه نمونهش رو فقط خدمتتون بگم بعد برمیگردم سر بس. آقای اسم نام عمرو ابن حجاج زبیدی، این همین کسیه که آب رو به روی امام حسین بست و فرمانده اون لشکری است که آب رو به روی ابی عبدالله بسته. من یه خورده برگردم عقب، تاریخ رو براتون بگم. جالبه بدونید از اصحاب پیغمبر، یعنی زمان پیغمبر زنده بوده، مسلمان شده، قاعدتاً باید کربلا سنش بالای 60 سال باشه، چون اگه پیغمبر رو درک کرده، حالا 7-8-10 سالش هم که بوده باشه، باید مثلا حدود 60-60 خورده سنش باشه. این آدم پدرزن هانی ابن عروه است، هانی که انشاءالله خدمت خدا قسمتتون کنه کوفه، قبر مسلم هانی مقابل همه، هانی ابن عروه مسلم ابن عقیل رو جا داد تو کوفه. این آدم خبیث دخترش زن هانی ابن عروه است، پدر زن اوست، آمد پیش ابن زیاد، هانی رو لو داد، هانی رو دستگیر کردن آوردن پیش ابن زیاد. قبیله هانی جمع شدن، قبیله مذهب 4000 نفر بودن. این خیلی ریاست طلبه، میخواست خودش جای هانی رو بگیره چون هانی رئیس قبیله بود. آمد به مردم گفت متفرق شید، هانی حالش خوبه، طوری نیست. بالاخره هانی به شهادت رسید و این به عنوان داماد، به عنوان پدرزن هانی ابن عروه که او دامادش بود، ریاست مذهج رو عهده‌دار شد. از کسایی است که تو شهادت مسلم ابن عقیل هم دخیله. وقت این آدم خبیث، این آدم خبیث کربلا جزو کسانی است که جزو سپاهیان عمر سعده و مأموریت بستن آب به روی امام حسین رو از هفتم محرم به او دادند که ابی عبدالله وقتی حرکت کرد بیاد جلوی شریعه، دید این وایساده، فرمود برو کنار، ما آب برداریم. گفت نه، من اجازه نمیدم حتی تموت آتشا، تو باید تشنه کشته بشی. آقا نفرینش کرد، فرمود امیدوارم تشنه به درک واصل بشی. کربلا تمام شد، مختار قیام کرد، زمان مختار این فرار کرد. تو شنزارهای بصره یه روز گرم تابستان آفتابی شدید به درک واصل شد، نه قبرش معلومه، نه جاش معلومه، نه معلومه. این سرنوشته، ببین، یوم المظلوم، روزی که خدا میخواد انتقام بگیره به مراتب سختتر از یوم الظالمه. لذا این خیلی مهمه. آقایان عزیز، جوانای عزیز، اینو دقت بفرمایید، بحث امشب رو، ظلم خطرناکه. اینی که امیرالمومنین به بچه‌هاش فرمود ظالم رو همیشه خصم باشید براش، کون آل ظالمه خصما ولی المظلومه اونا. بحث مذهبم مطرح نیست. حمله شد به یکی از شهرهای اسلامی، از یک زن غیر مسلمان طلا بردن، خلخال و علنگو اینا. امیرالمومنین فرمود اگه مسلمان ها بمیرن به خاطر این که به یک زن غیر مسلمان، اونم تعرض به ثروتش شده، جا داره تو حکومت من ظلم بشه به یک، بهشون میگفتن معاهده، یعنی کسایی که تحت پیمان، مسیحی بود منتها تو کشور اسلامی زندگی میکرد. ولذا روایاتی که ما داریم و من بعضیاشو اینجا یادداشت کردم، همین حدیث ببینید، فلو ان امرئا مسلما مات من هذه ما کان ملوما، اگر مرد مسلمان بمیره برای اینکه ظلم به یک مسیحی تو حکومت علی شده. گوش بده عزیزانی که صدای ما رو از رسانه ها میشنون، این خیلی مهمه. من وقتی میگم ظلم، فکر نکنید یعنی صدام و مثلا حلبچه و، نه، من چند تا حدیث و آیه براتون بخونم. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر که حدود خدا رو بشکنه تو جامعه ظالمه. و من لم یتوب، کسی توبه نکنه تو زندگی از گناه، قرآن میفهمه اولئک هم الظالمون. ظالم وقتی میگم گسترده است. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. لذا وقتی از معصومین سوال میکنن ظلم، میفهمن ربا، ظلم کم فروشی، ظلم گران فروشی. این ظلم نیست شما مایحتاج بچه های شیرخوار رو مثل شیر خوش تو انبار بکنی، بدترین ظلمه. اتفاقا الان میگم چند تا ظلم داریم خیلی بده. یکی ظلمه به آدم های ضعیف، بچه که نمیتونه خودش دفاع کنه. من حدیث شو براتون بخونم، ظلم و ضعیف من افحش ظلم، بدترین ظلم اینه که تو به ضعیفی، یه وقت آقا شما آب میبندی به حرم، به روی امام حسین، میگی آقا ایشون مثلا با ما میخواد بجنگه، بیعت نکرده، حرف غلطیه، ولی بالاخره به روی امام حسین، یه وقت به 6 ماه آب رو میبندی، این خیلی بده. ظلم و ضعیف من افحش ظلم، بدترین ظلم، ظلم به انسانهای ضعیفه. که این همین حرفیه که امام سجاد میگه بابام میخواست بره میدان، خون از بدنش غلیان میکرد، یعنی دیگه توان صحبت نبود براش، اومد منو گرفت تو آغوش، فرمود پسرم یه مطلب بهت بگم و برم، به قول تعبیر من ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. بپرهیز تو زندگیت از ظلم، مخصوصا به کسی که یاوری جز خدا نداره، آقا پشتوانه ای نداره، کسی رو نداره ازش دفاع کنه. این نمیفهمه گرون بهش داری میدی، این نمیفهمه کلا سرش میذاری، این نمیفهمه 1 کیلو 900 گرم میدی، این نمیفهمه کم کارش گذاشتی. این کاره نیست. ظلم بده، مخصوصا ها شما این بچه شیرخواری که شما شیر خشک یا وسیله تعویزش رو برمیداری میریزی 2 سال توی انبار. من نمیدونم اینا واقعا با چه مرامی، با چه اصلا مذهب هیچی. ما که این 2-3 شب یه خود کوتاه اومدیم، گفتیم و لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو فی دنیاکم. به خدا حریت اجازه نمیده کسی این کارو انجام بده، جوانمردی اجازه نمیده کسی این کارو انجام بده. و برید جلو شما مصادیق دیگری که توی جامعه میبینید، مخصوصا توی مسئولین، توی کسایی که کار یه کار اداری که میشه 2 روز انجام بشه اگه 10 روز دووندش این ظلمه. یه کاری که میشه با یه کار اندکی انجام بشه اگر بی خود بزرگ نمایی کردی این ظلمه. اینا توی مخصوصا ادارات، شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها، دادگاه ها فرق نمی کنه. مخصوصا تو قوه قضاییه که خیلی حساسه، دقت داشته باشن آقایان وکیل، آقایان قاضی، شدیده. مخصوصا ظلم به ضعیف، ظلم به کرام. اینم حدیث شو براتون بخونم. آدمایی که جایگاه اجتماعی و دینی دارند، من افحش ظلم ظلم الکرام. من یه داستانی از امام هادی علیه السلام براتون بگم. امام هادی رو خوب میدونید، در جوانی آوردن سامر را. خوب گوش برید، داستان قشنگی. ایشون نزدیک 20 سال در سامرا بودن، بعدم پسرش امام عسکری در اونجا. متوکل خبیث خیلی آقا رو اذیت میکرد. یک روز برای اینکه آقا رو تحقیر کنه گفت تمام عمرا، تمام وزرا سوار بر اسب بشن با مدال‌ها و اون لباس‌های نظامیشون، خودش هم سوار. گفت امام هادی رو با پای پیاده وسط اینا بیارید، اینا همه بالای جلسه بنشینن، ایشون رو توی اون ورودی کاخ، اونجایی که حالا سالون ورودیه که به هر حال وارد میشن، اونجا بنشونید که هم سواره نباشه و هم وارد بر محل اصلی کاخ نشه، مثلا به این شکل تحقیر کنن. یه آقایی میگه من بهش گفتم متوکل، اینا فرزند پیغمبرن، آهشون میگیره، نکن این کارو. گفت نه. ببینید اصلا آدم ظالم یه حالت خودکمبینی داره. شما شرح حال حجاج ابن یوسف ثقفی رو که نگاه میکنید حضرت امیرم میفهمید غلام ذلیلی بوده. این خودکمبینی بحران هویتی در گذشته داره. یه وقت پیغمبر اکرم تو کوچه های مدینه میرفت، یه خانمی راشو بس، حضرت اومد از اون ور بره، اومد اون ور رو بس، اومد. یه چند بار این تکرار شد، راه کوچه باریک بود، یه نفر بیشتر نمیتونست رد. پیغمبر فرمود دعوها فانها جباره، کارش نداشته باشی، میخواد خودش نشون بده. این تکبر داره، متکبر از خود کمبینیه. ظلم همه شما بیوگرافی و شرح حال ظالمان تاریخو که ببینید، میبینید در گذشته یه جای نقاط ضعفی تو زندگیشونه. و الا انسان حر، انسان پر، انسان با ظرفیت دعایی نداره ظلم کنه، دعایی نداره زور بگه. خب این چه کاریه تو امام هادی رو؟ آقا این آقا که خودش هم از نیروهای متوکله میگه من خیلی ناراحت شدم اینطوری پسر پیغمبر رو تحقیر کردن. به هر حال وقتی وارد شد آقا نشست، من رفتم کنارش، آقا این آیه رو خوند، فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب. سوره هود آیه 65. میگه من نفهمیدم این آیه رو برای چی امام خوند، دلیل خوندن این آیه چی بود. حالا این آیه قصهش چیه؟ این آیه مال شتر حضرت صالح. حضرت صالح از کوه شتر آورد بیرون، معجزه ها. این شتر پدر به قول معروف والدین نداشت، به معجزه از کوه شتر آورد بیرون. بعد فرمود با این شتر کاری نداشته باشید، ما این همه حیوان تو عالم داریم، فقط یه شتره که خدا تو قرآن گفته ناقة الله، شتر خدا. و الله همه موجودات مثل ماها دیگه، همه ماها ماه خداست، ولی یه ماه میگن ماه خدا، ماه رجب یا رمضان، یه سرزمین رو میگن بیت الله، خانه خدا. یک موجود خدا تو قرآن گفته ناقت الله، این همین شطوره، چون معجزه است. پیغمبر خدا از میان کوه و سنگلاخ اینو برای اینا آورد بیرون، فرمود اینا نکشید، گوش نکردن، فعقروها. شطور حضرت صالح رو کشتند. حضرت صالح فریاد زد، فرمود برید تو خونه هاتون بنشینید، سه روز دیگه عذاب میاد. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، سه روز دیگه هم عذاب اومد، کل اون قوم از بین برد. حالا این آیه رو امام هادی تو دهلیز، یعنی دالون، این آقا میگه ما نفهمیدم منظور از این آیه چیه، چه مناسبتی داره آخه این آیه، چه مناسبتی داره. بعد آقا رو کرد من، فهمید من از شطر صالح کمتر نیستم، بازم نفهمیدم. آمدم یه همسایه شیعه داشتیم، قصه رو براش گفتم، گفتم فلانی متوکل ظلم بدی کرد امروز، امام هادی رو با پای پیاده، اونم تو دهلیز کاخ، عمرا سوار، خیلی بد شد آقا، من ناراحت شدم. گفت عکس العمل آقا چی بود؟ گفتم آقا این آیه رو خوند. گفت برو بساط تو جمع کن، اگه بدهی مدهی کاری تو دربار داری، پولی هم متوکل میخوای. گفتم برای چی؟ گفت سه روز دیگه متوکل به درک فاصل میشه، معنای این آیه همینه. میگه با این که باور نکردم، آمدم سر سه روزم متوکل به درک واصل شد و از دنیا رفت. این آیه رو آقا اشاره به همین خواندن، فعقروها و قال تمتعوا فی دارکم. بله، ظلم بد، یک ظلم به ضعیف، دو ظلم به کرام، یعنی آدمایی که پایگاه اجتماعی داره، بابا این پدر شهیده، این مادر شهیده، این زندگیشو برای این نظام گذاشته، بچهشو گذاشته، جوانشو گذاشته. الان این عزیزانی که شهدای مدافع حرم خارج از مرزهای این کشور، خب بساط داعش رو جمع کردن، امنیت رو برگردوندن به منطقه، معلوم نبود چه اتفاقی تو این کشور میفته. وظیفه دارن، نه تنها آیان بنیاد شهید بدانند این رو، امام پیغمبر خدا فرمود، امیرالمومنین روایت رو نقل کرده، فرمود کسی که شهید میشه خدا رو میکنه به خانوادهش، میگه انا خلیفته فی بیته، من جانشین این شهیدم تو خانوادهش. من ارزاهم فقط ارزانی، من اسخطهم فقط اسخطنی. کسی دل خانواده شهید رو به درد بیاره، من خدا رو ناراحت کرده. کسی خانواده شهید رو خوشحال کنه، منو خوشحال کرده. این متن روایت تو مجمع البیان، روایت طولانی است، من یه تیکشو خوندم. من ارزاهم، یه بارم پیشنهاد دادم به آیین بنیاد شهید اینو تابلو کنید تو بنیاد بزنید، من ارزاهم فقط ارزانی و من اسخطهم فقط اسخطنی. گفت مادر شهید اومد خدمت امام، رهبر کبیر انقلاب، امام رضوان الله تعالی علیه. خب می اومدن خانواده های شهدا خدمت ایشون و ایشون به حضور میپذیرفت، سلام کرد، فرمودن خب مادر، فرزند شهیدتون اسمش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. میگفت این خانم عکس جوانش آورد بیرون، گفت حضرت امام این عکس شهیدمه. امام فرمودن خدا رحمت کنه، خدا بر رسول الله محشور کنه. دست برد عکس دوم رو آورد، آقا اینم هست. آقا فهمدن انشالله خدا. دست برد عکس سوم رو آورد، عکس سوم رو که آورد امام اشکش جاری شد. این مادر شهید یه نگاهی به چهره امام کرد، گفت آقا من این ستا رو دادم که اشک شما رو نبینم، نمیخواستم شما گریه کنیم. خب یه ببینید، شما بعضیاتون ازدواج کردید، بعضی ها انشالله ازدواج میکنید، خواهید فهمید بچه یعنی چی. خار به پای بچه آدم، سه تا شهید پشت سر هم خدمت امام، میگه آقا من اینا دارم اشک شما رو نبینم. خب ظلم به این خانواده، ظلم به این خانواده شهید فقط به این نیست که عرض میکنم حقوقشون یا وامشون یا مثلا، نه، یک کسی که تو جامعه بدحجابی میکنه خب اینا آزار میبینند، یک کسانی که تو جامعه اختلاس میکنن اینا آزار، اینا خون ندادن عده‌ای بر سر این سفره. امام رهبر کبیر انقلاب، من عینش یادم نیست ولی این تعبیر از ایشونه، فرمودن وای بر ما اگر بر سر سفره‌ای که با خون شهدا فراهم شده بنشینیم و منافع شخصی ازش برداریم. خیلی گیرن انسان‌ها، خیلی بعضی آقایون به ما نامه نوشتن آقا چرا مقام معظم رهبری تو این شرایط که کشور دچار بحرانه نمیفرماین، چرا نمیگن؟ آقا میفرماین، چقدر بگن؟ خصوصی، عمومی، حالا اگر یک بار تو عمومی میگن 10 بار تو خصوصی میگن. من اطلاع دارم جلسات متعدد ایشون فردی گروهی، خب ایشون مقام اجرایی نیست، قدرت اجرایی کشور با سه قوه است، بنا نیست رهبری مستقیما کشور رو در واقع اداره اجرایی بکنن، جا وزیر اقتصاد بنشینن، جای وزیر کار. نه خب اون کشور برای خودش تعریف شده کی کار انجام بده، اما تذکر میدند بپرهیزن، مواظب باشن. فرمود من افحش الظلم. من همینجا اجازه بدید یه نامه ای رو از امام صادق علیه السلام خطاب به فرماندار اهواز، بخشیش رو برای شما بخونم. یکی از یاران امام صادق به نام عبدالله نجاشی حکم استانداری زدن برایش برای اهواز، نمیخواست بره. حالا سابقهش هم نمیخوام عرض کنم، یه آدمی است که سابقه دینی هم داره، توی روایات آمده. بالاخره آدم متدینی بود، اومد اهواز به آقا نامه زد، آقا من یه همچین پستی به واگذار شده، شما توصیه بفرمایید. من خواهشم اینه عزیزان دقت کنید، مخصوصا کسایی که مسئولیتی دستشون است توی کشور. عرض میکنم که این نامه از امام صادق علیه السلام است به فرماندار اهواز. فرمود شنیدم استاندار شدی. هم خوشحال شدم هم ناراحت شدم. فقط سرنی و اساءنی. فرمود عجله نکن، الان بهت میگم چرا خوشحال شدم چرا ناراحت. استانداری تو هم منو خوشحال کرد هم ناراحت. اما سروری به ولایتک. اگه خوشحال شدم پیش خودم گفتم یکی از شیعیان ما شده استاندار، فقلتو عسى ان یغیث الله بک ملحوفا، بلکه یه شیعه داغ دیده ای بیاد پیش تو، داغ منظورم مشکل دار، و تو مشکلشو حل کنی. خائفا، یه ترسی تو دلشه، کاری داره، یا نه، یا یعز بک، عزیز بشه به خاطر کار تو، یا یک گرسنه ای رو سیر کنی، یک برهنه ای رو بپوشانی. این وجه خوشحالیمه. اما وجه ناراحتیم اینه، نکنه یه وقت و اما الذی اساءنی من ذلک، نکنه یه وقت به یکی از پیروان ما اهانتی کنی، حق یکی رو نادیده بگیری، ظلم کنی. علی ابن یقطین تو دربار هارون الرشید بود، امام کاظم هم تاییدش میکرد، اونا هم نمیدونستن شیعه است، تقیه میکرد. آقا فرمودن 3 چیز رو برات تأمین میکنم: 1 زندان نیفتی، 2 کشته نشی، 3 لو نری. تا آخر عمرت نه لو بری نه زندان بیفتی. من امام کاظم، ولی یه چیزی به ما قول بده، کار پیروان ما، کار اینایی که بهت مراجعه میکنن راه بینداز. ها، همه ی حرف من امشب جوانهای عزیزم این یک کلمه است. ما بحثمون این شبها نشانه های احراره. سومین نشانه احرار دفاع از مظلومه. در بحث دفاع از مظلوم مرامش هم مهم نیست. حدیث خوندم از امیرالمومنین، اتقوا دعوت المظلوم و ان کان کافرا، بترس از نفرین مظلوم ولو کافر باشه. حدیث خوندم از امیرالمومنین به ظلمی که به یک زن مسیحی شده بود، فرمود اگه مسلمان ها بمیرن حق دارن. خب شما امشب سازمان های بین المللی من گوش میکردم، میگفتن فاجعه انسانی در یمن نسبت به کودکان، بچه هایی که بند استخونای بدنشون پیداست از گرسنگی، صحنه هاش آدمو متأثر میکنه. 1000 کودک در معرض تلف، به چه دلیلی، به چه جرمی؟ مردم فقیر، مردم ضعیف، مردمی که اون چه که بمباران میشه یا عروسی هاشونه یا عزاهاشونه. من نمیدونم واقعا تو دنیا شما یه نگاهی به اطراف خودمون بیندازی، به چه دلیل 3 سال سر این مردم اینطور داره بمب میریزه؟ فرضم میکنیم حکومت ها با هم مشکل دارن، این بچه چه گناهی کرده؟ شما در غزه همینطور راه رو میبندن، بیمارستان رو میبندن. در فلسطین این همان است که خواهم عرض کنم، و همه ی حرفم اینه جوانای عزیز، وقتی میگیم ظالم و مظلوم بحث گسترده است، یعنی مردی که تو خونه به همسرش ظلم میکنه، یا نفقه نمیده، یا بد اخلاقی میکنه، یا دست بزن، ظلمه، ظلم، ظلمه، فرق نمیکنه. امیر المومن علیه السلام با انواع ظلم برخورد داشتن، کوچیک و بزرگ نداره، هر کسی به اندازه خودش. کاسبی که ظلم میکنه، اجحاف میکنه به مشتری، فرق نمیکنه، هر کسی به میزان خودش. و این پیام امیر المومنین رو گفتم و دعاتون کردم، یوم المظلوم اشد علی الظالم من یوم الظالم علی المظلوم. خدایا به آبروی امیر المومنین مظلومان عالم رو یاری بفرما. ظلم و ستم در همه لایه‌های اجتماع، فرق نمیکنه، در ادارات ما، تو وزارتخونه های ما، بنده، شما، تو خونمون، کاسب، راننده، خدایا ظلم و ستم رو از زندگی ما دور بگردان. خدایا منجی عالم بشریت، اون سردمدار مبارزه با ظلم و اون عدالت گستر جهان حضرت حجت ارواح و نافداه رو در ظهورش تعجیل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شب پنجم ماه محرم است، غالبا آیان امشب رو به اولاد امام حسن اختصاص میدن، البته اینا مسجد اعظم هم گفتم نه آیه داره، نه حدیث داره، نه وحی منزل روزه ها، منتها دیگه نظم در کار خواستن باشه، گفتن مثلا شب ششم از قاسم ابن الحسن، هفتم از علی اصغر، هشتم از اینا، همشون روز عاشورا به شهادت رسیدن، منتها در واقع یک جور خواستن تقسیم بندی بین روزه ها صورت بگیره. امام حسن به کربلا حق داره، حداقل سه تا شهید تو کربلا ایشون تقدیم کرد، خانومش جز به اسرای کربلاست، دخترش جز به اسرای کربلاست، دو تا از بچه هاش داماد امام حسینن و ایشون به هر حال شخصیتی است که جا دارد در کربلا از او یاد بشه. حالا من یه اشاره کنم، یه فرزند ایشون که کمتر رو منبرها ازش نام برده میشه، ابوبکر ابن حسن هست یا عبدالله اکبر. البته سالای قبلم گفتیم اسامی در گذشته علم نبوده، یعنی این اسمها وقتی میگفتی ذهن روی فرد خاصی نمیرفته، اگه کسی مثلا تو کربلا میگفت یزید، کسی من متوجه نمیشد یزید ابن معاویه است، باید میگفت ابن معاویه. کلمه یزید و شما امروز وقتی میگید ذهنتون رو یزید میره، والا تو کربلا چند تا شهید داریم اسمش یزیده، مثل یزید ابن سبیت، چند تا از اصحاب امام صادق علیه السلام اسمشون معاویه است، مثل معاویه ابن وهب. لذا این اسامی، اسامی فراگیری بوده، علم به این معنا که ذهن در واقع متوجه فرد یا شخص خاصی نبوده. ایشون 35 سال داشته و بعضی نقل ها دارد که ایشون همسر سکینه بنت الحسین و داماد امام حسین. ایشون از شهدای کربلاست، امام زمان تو زیارت ناحیه بهش سلام داده، حتی اسم قاتلش هم اونجا آورده که شخصی است به نام عقبه، میگه السلام علی ابی بکر ابن الحسن، بعد میفرماید همون کسی که قتله عقبه. این یک شهید امام حسن است. شهید دوم که قاسمه، که انشالله فردا شب عرض خواهیم کرد. شهید سوم هم عبدالله ابن حسنه که این قاعدتا باید بچه 5-6 ماهی بوده باشه وقتی باباش شهید شده، شیرخوار بوده، اصلا بابا رو ندیده، با امام حسین بزرگ شده کربلا، 10 سال 11 سالشه که رو بدن امام حسین شهید شد. یه پسر دیگه امام حسن هم تو کربلا مجروحه، حسن مسنا، اونم باز داماد امام حسینه، شوهر فاطمه بنت الحسینه، که ایشون فکر میکردن کشته شده، اما غروب عاشورا وقتی آوا از آسیاب افتاد و قصه تمام شد، ایشون به هوش اومد، بلند شد و جزو مجروحا اومده و بعدن زنده مانده. این حالا اقل اون چیزیست که از امام حسن مشتبه عرض کردم. از همه مهمتر این که امام حسن کسیست که برادرش ابا عبدالله براش اشک ریخته، لذا اول یه سلام میدیم به ایشون، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کنار بدن امام حسن وقتی لخته های خون از گلوی امام مجتبی بیرون اومد، آخه میدونید این دو تا برادر خیلی با هم مانوس بودن، تو کودکی با هم بازی میکردن، با هم بزرگ شدن، با هم رو دوش پیغمبر بودن، با هم رو زانو پیغمبر بودن، پیغمبر جفتشون رو با هم میبوسید، حضرت زهرا با جفتشون بازی میکرد، امیرالمومنین مسجد میآمد اینا میومدن، صفین با هم بودن، جمل با هم بودن، نهروان. خیلی سخته، انشالله داغ برادر نبینید، برادر اینطوری صمیمی. لذا تا دید برادر داره لخته های خون از گلوش میاد، صدای امام حسین به گریه بلند شد، اشکش جاری شد. امام حسین یه نگاهی کرد، بقیه هم گریه میکردن، حضرت زینب، دیگران، اما رو کرد به حسین فرمود برادرم شما گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من نمیدونم داستان چی بوده که وقتی حضرت علی هم دید امام حسین گریه میکنه، امام حسن هم گریه میکرد، عباس هم گریه میکرد، شب 21 محمد حنفی هم گریه میکرد، فقط رو کرد به حسین فرمود بابا تو گریه نکن، گریه کنا باید برا تو گریه کنه. من نمیدونم چه حساسیتی رو گریه امام حسین بوده، لذا اینجا هم امام حسن من کرد. حالا میخوام عرض کنم آجان امام مجتبی نبودی کربلا، میدونید آقایان خواهران دو تا شهید رو بدن امام حسین جان دادن، یکی علی اصغر رو دستای ابی عبدالله جان داد، یکی هم عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن قبل از امام حسین آخرین شهید کربلاست، از خیمه بیرون دوید، امام حسین فرمود یا اختاه احبسی، خواهرم این بچه رو نگه دار، اما از دست زینب گریخ، خودشو انداخ رو بدن، دستشو گرفت مقابل اون ظالمی که شمشیر بلند کرده بود، گفت والله نمیذارم عموم رو به شهادت برسونی. اون ظالمم دستشو از بدن قطع کرد، افتاد رو بدن ابا عبدالله، همینطور که رو بدن امام حسین جان داد، ساعد الله قلبك المهموم یا حسین، یا ابا عبدالله چقدر سخته بر شما، یه روز طفل 6 ماهه رو دست شما، و یه لحظه ایم عبدالله ابن حسن صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. چند تا دعا کنم و انشاءالله از بدامه برنامه بهرمند بشید. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، خدایا مشکلات کشورمون رو مرتفع بگردان، هر کسی برای ضربه اقتصادی، نظامی، سیاسی برای این کشور، چه خارج مرز چه داخل کشور برنامه ریزی میکنه، شرشو به خودش برگردون. تو هر پستی هست او رو رسوا کن. خادمین به این نظام در رأس مقام معظم رهبری، خداوند تأیید یاری بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدایی که در کنار مزجعشون هستیم، روح ملکوتی حضرت امام، روح ملکوتی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی که یادگارانشون در جلسه هستند، همشون از این جلسه بهره مند بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانهای ما رو مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده، اشتغال همشون رو فراهم بفرما، به نبی و آله صلوات عنایت.